أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در اجازه، مبحث اجازه که مجموعه از جهات بحثی است در رابطه با نقش اجازه و اثر مترتب بر اجازه و احکام اجازه تحت عنوان مبحث اجازه بحث شده، مرحوم شیخ متعرض شده. جهت اولای از این جهات اینه که آیا اجازه کاشف است یا ناقل. مراد از نقل و ناقلیت اجازه این است که به اجازه ملکیت عوضین و تبادل ملکیت، نقل و انتقال عوضین در ملکیت به وسیله اجازه حاصل بشه، اجازه عقد فضولی از حین الاجازه، یعنی قبل از اجازه باقی است عوضین بر ملک دو مالک سابق خودشون، زمانی که اجازه میاد به سبب این اجازه نقل و انتقال در ملکیت حاصل بشه. در مقابل این مبنای کشف هست که گفته بشه به وسیله اجازه کشف میشه از ابتدا یه عقد نقل و انتقال موجود بوده، نه اینکه از زمان اجازه نقل و انتقال در ملکیت هست. کشف هم بر دو معناست، کشف حقیقی که مراد از کشف حقیقی این است که اجازه کشف کند که ملکیت عوضین و انتقال در ملکیت عوضین از حین العقد واقعا انجام گرفته. فقط کسی که نمیدونسته اجازه خواهد آمد خیال میکرده مثلا هنوز نه انتقال حاصل نشده، ولی اگر میدونست که در وقت خودش اجازه خواهد آمد بعد از یک ساعت قهرن خواهد عالم میبود، برای اینکه از همون ابتدا هم نقل و انتقال حاصل شده. یعنی اینکه اجازه متأخره به نحو شرط متأخر مثلا مؤثر از در اینکه نقل و انتقال از قبل حاصل شده باشه حقیقتا و بدون هیچ گونه توقفی، بر بدون هیچ گونه تردیدی از این نظر. به عبارت اخرى کسی که بدان اجازه بعد خواهد آمد، این شخص نقل و انتقال را هم از همون ابتدا حاصل میبینه و متحقق میبینه. این کشف حقیقی است. کشف حکمی عبارت از این است که این نقل و انتقال در زمان سابق واقع نشده حقیقتا، بلکه در زمان سابق هنوز قبل از اجازه مال باقی است بر ملک مال دو مالک قبلی خودشون، ولی از زمان اجازه اعتبار می شود این ملکیت از قبل حاصل شده. کی این اعتبار می شود؟ یعنی احکام ملکیت، حصول ملکیت از ابتدا بار میشه. این احکام بار میشه خودش که کشف حکمی معناش اینه، باز دو شکل داره چنانچه خواهد آمد. دو معنا داره برای کشف حکمی. یکی این که این اعتبار تعبدی، یعنی به لحاظ آثار، فقط آثار ملکیت اولی بار میشه. یه دفعه نه، اعتبار هم در آثار هم در خود ملکیته. این دو معنای کشف حکمی هم در آینده خواهد آمد، ولی بالاخره در هر دو این قسمت قبل از تحقق اجازه، حتی کسی که میدونه بعد اجازه خواهد آمد، ملکیت اون وقت حاصل نیست، بلکه مال باقیست بر مالکین سابقه بودشون. این اعتبار آثار ملکیت از سابق حکمان یا حکمان و خود ملکیت موضوعان، این اعتبار در ما بعد از اجازه ایجاد میشه. قبل از اجازه این اعتبار در کار نیست و قبل از اجازه واقعا ملکیت، ملکیت مالکین سابقینه، حتی کسی که بدون اجازه بعد خواهد آمد. و این فرق کشف حقیقی حکمی به هر دو قسمش از کشف حقیقی. حقیقی است. پس در حقیقت احتمالات 4 تاست، نقل و یه دونه نقل، 3 تا هم کشف، کشف حقیقی، کشف حکومی به یه معنا، کشف حکومی به معنای دیگر. ملکیت سابق، چرا ملکیت از حال بعد که هست، نسبت به سابق ملکیت اعتبار آثار ملکیت سابقه هست، آنچه که نه نفس ملکیت. معنای دوم کشف حکمی هم آثار هست هم ملکیت هست، ولی این ملکیت از حالا اعتبار میشه نه از قبل اعتبار شده. این معنای دوم کشف حکمی است که این معنا بیشتر مورد نظر محققین است. معنای دوم کشف حقیقی استدلال شده برش ظاهر کلمات مشهور، مشهور فقها، بلکه ظاهراً در موارد مشابه در قانون مدنی یا فقه وضعی هم همین جوره که در اجازه و رضای مالک را موجب تنفیذ اون بیع میکنن از اول نه از حین اجازه. ظاهر کلمات کشفه، حالا کشف حقیقی گفته شده، ظاهر کلمات کشف حکمی گفته شده. این که نقل باشه، حالا به انجام گرفته به اجازه، قبل اصلا نقل و انتقالی نبوده، حتی آثار نقل و ملکیت نقل و انتقال سابق نبوده، این شاید خلاف ظاهر کلمات فقهاست و همچنین کلمات شاید قانون گذارای فقه قانون مدنی وضعی روز. پس بنابراین میبایستی ببینیم آیا این ظهوری که در کلمات فقها هست به چه دلیل اینها قائل به کشف شدن. اولا آیا کشف حقیقی را میتونیم ثابت کنیم یا نمیتونیم ثابت کنیم؟ دلیلی بر کشف حقیقی هست؟ چون در کشف بیش از نقل ثابت میشه، نقل مقتضای قدر متیقنه، بالاخره از حین اجازه یقینا ملکیت هست، این که در شکی نیست. بنا در کل این مبانی از زمان اجازه به بعد ملکیت عوضین در دست طرفین یقینا هست، این قدر متیقنه. دلیل کشف باز میتونه اثبات کنه مدعای خودش رو، چون او میخواد بیش از این ادعا کنه، بگه این ملکیت از سابق هم هست، یا حقیقتا یا حکما. پس قائل به کشف میبایستی چه حقیقی چه حکمی برای اثبات مدعای خودش دلیل بیاره، اما قائل به نقل، خب نقل قدر متیقنه دیگه از صحت، وقتی بنا شد اجازه مصحح باشه و صحیح باشه به فضولی با اجازه و قدم متحقنش تحقق ملکیت است از زمان اجازه. کافیز اثبات نکنه، نفی میکنه به اصل، میگه ثابت که نشد، استصحاب اقتضا میکنه عدمش رو، او دیگه کلامش مطابقه به اصله، یعنی مقتضی قاعده است به اصطلاح، چون این از اینجا به بعد که ثابته، از اونجاش اگر شک کرد میگه مقتضی استصحاب بقا بر ملکیت سابقه دو نفر خود دو چیز خودشان، مالکین اصلی خودشان. پس قائل به کشف چه حقیقی چه حکمی که مطلبی بیش از نقل میخواد ادعا کنه و بیش از صحت از این زمان به بعد، صحت از سابق را هم میخواد ثابت کنه، او بایستی استدلال کنه بر مدعای خودش و الا اصل عدم ترتب، عدم انتقال ملکیت و بقاء مالین است در ملک مالکین سابق خودش. ولی ما ادله کشف رو بایستی بررسی کنیم ببینیم این ادله چیزی ازش تمام میشه یا نمیشه. اگر تمام شد نقولو به، اگر تمام نشد مقتضای قاعده نقل لا محاله، چون اصل بقاء مالین است بر ملک مالکین سابقین خودش الا ان یثبت خلافه، ولو به استصحاب، و اون مقداری که ثابت میکنه دلیل صحت اجازه از زمان اجازه به بعد نه بیشتر. ابتدا در رابطه با ادله کشف حقیقی میشه استدلال کرد. درباره کشف حقیقی که معنی اول از کشف استدلال شده برش به وجوه متعددی. یک وجه، وجهی است که محقق و شهید ثانی گفتن. محقق و شهید دوم، دو محقق ثانی و شهید ثانی دو تا وجه ذکر کردن برای کشف، که یکیش اثبات ظاهرش کشف حقیقی است، یکیش هم ظاهرش کشف حکمی است. ولی یکیش ما اینجا میاریم، یکیش هم تو اون استدلال بر کشف حکمی میبریم. اونی که ظاهرش این است که اینها میخوان کشف حقیقی رو بگن، تعبیرشون اینه که موضوع تمام موضوع نقل و انتقال عقده، یا موضوع وجوب وفا عقده، و عقد مقتضیت حصول ملکیته. شارع میگه اوفو بالعقود، عقد را موضوع وجوب وفا قرار داده، و وجوب وفا بعقد یعنی حصول ملکیت، ارشاد به حصول، به صحت حصول ملکیته. ولی کجا؟ وقتی که عقد تمام بشه. اجازه موجب این است که اون عقد سابق عقد تمامی بشه. خب پس وجوب وفا اون عقد سابق رو میگیره، و وقتی اون عقد سابق رو گرفت، ملکیت در زمان سابق رو درست میکنه. پس ملکیت از زمان سابق میاد به مقتضای اوفو بالعقود که موضوعش عقده، و عقدم در سابق انجام گرفته نه در لاحق. این کنو مخاطبشون اینه بگه که ما در باب اجازه غیر از رضا و رضای مالک چیزی نمیخواییم. مالک راضی باشه به این عقد. این رضا وقتی آمد در زمان خودش آمد ولو لاحقا، این رضا قهرن سبب میشه که اون عقد سابق یکونو تامن، از اول یکونو تامن، از اول یکونو تامن. که انا ایشون میخواد همین شرط متأخر رو بگه. خواهد بیان کنه که در اینجا این عقد که بعد رضای مالک بهش میخوره، این عقد از ابتدا میشه موضوع وجوب وفا، به وجود ابتدایش موضوع وفا نفس انشاء عقد، انشاء عقدم از اول بوده. پس بعد از آمدن اجازه در آینده این میشه وجوب وفا. کشف میکنیم که این موضوع وجوب وفاست در حقیقت از اون ابتدا. مثل مواد شرط متأخر شدن، مواد شرط متأخر بیم کشف میکنیم و از اول موضوع اثر بوده، چون شرطش در زمان خودش بعد خواهد آمد. تعبیر ایشون مناسبه با این معناست که ایشون کرنهو شرط متأخر را در اینجا دیدن، ولی اینجوری بیان کردن که تمام موضوع وجوب وفا عقده، و این عقد با رضای مالک که بعد میاد یکونو تامن، من اول الامر یکونو تامن، پس من اول الامر یجب الوفا بهی، پس من اول الامر ملکیت هستش، چون وجوب وفا یعنی ملکیت. این بیان رو برایش اشکال کردن مرحوم شیخ و دیگران، گفتن برای این که اگر مقصودشون ایشون از این بیان این است که اجازه به وجود لاحقش مؤثر در صحت عقد است به وجود سابق، این همون شرط متأخر است، تأثیر متأخر در متقدم، و هذا محالا. یه چیزی که بعد بیاد سبب بشه که یه چیزی که قبل بوده از ابتدا درست بشه و تمام بشه. یه دفعه میگید این اجازه‌ای که بعد میاد از حین اجازه تمام میکنه عقد سابق را، خب این نقله، این دیگه ملکیت از سابق نمیاره، ملکیت از وقتی که تمام شد. اما اگر مقصود این باشه که این اجازه‌ای که بعد میاد میذاره اون عقدی که سابقا انجام گرفته در زمان سابقش تمام شده باشه، این تأثیر لاحق بر سابقه که یکون محالا. شرط متأخر و مؤثر بودن یه چیزی که بعد میاد در چیزی که قبل میاد این از مستحیلاته. چرا؟ اگر شما بیایید و موضوع تمامیت را رضای مالک نگیرید، نگید رضای مالک تمام میکنه، که بگید رضای مالک متأخره، نمیتونه یک تمامیت در متقدم ایجاد کنه، در زمان خودش میتونه ایجاد. شرط را تعقب به رضای مالک بگیرید، نه رضای مالک، صفت تعقب، که صفت تعقب از همون ابتدا هست. تعقب به رضای مالک این از صفاتی است که از ابتدا صادقه در اون شیء متقدم. شیئی که در لوح واقع بعدن خواهد اون شیء متأخر آمد، از اول یتصف به تعقب، مثل تقدم و تأخر. متقدم، صفت تقدم کی متصف میشه به شیء متقدم؟ شیء متقدم متصف نمیشه به صفت تقدم بعد از وجود شیء متأخر. اگه بعد از وجود شیء متأخر شاید متقدم اصلا نباشه، چطور متصف بشه به تقدم؟ اتصاف به تقدمش همون زمان وجودشه، ولی به لحاظ این که اون یکی دیگه در زمان متأخر در ظرف خودش خواهد آمد، این یتصف به تقدم از اول. خیلی خوب، به اضافه، یعنی به عبارت اخرى این صفت صفتی است که از اضافه کردن اون شیء متقدم در زمان خودش، نه در زمان بعد، همون زمان خودش این اضافه درسته و این اتصاف به این اضافه درسته. اضافه میشه این شی به شیی که در زمان بعد در ظرف خودش آن خواهد آمد. این اضافه از همون ابتدای وجود متقدم هستش و این اضافه که چون در اون زمان هست اتصاف به این اضافه هم قهرن در همون زمانه که حالا متقدمون علاداک. اینجا هم همینجور تعقب هم همینجوره تعقب اجازه، اینکه این عقد عقد موصوف به انه یتعقبه الاجازه، یتعقبه الاجازه از اول هست، چون این وصف منتزع است از اضافه کردن این عقد به اجازه‌ای که بعد میاد در ظرف خودش. این اضافه همون زبان هستش، امر اضافی است، امر انتزاعی است، این امر انتزاعی اضافی همون زبان هستش. صفاتی که منتزع از این امر اضافی میشه و صفت اون مضاف الیه قرار میگیره، این صفات از همون ابتدا هستش. لذا گفته میشه این عقد از ابتدا وجودش متعقبان بالاجازه، نه اینکه بعد یکون متعقبان، بعد نیستش تا یکون متعقبان، همون زمان وجودش یکون متعقبان. در صفات اضافیه اینجوری، صفات نسبی، صفات نسبی که وجودات عینی ندارن در خارج تا بگیم امکان نیامده، صفتی است که از مجرد اضافه کردن شیء و نسبت سنجی بین شیء به شیء دیگری ولو در زمان آینده، این نسبت انتزاع میشه، این امر نسبی و اضافی انتزاع میشه، و بعد از این امر نسبی و اضافی ممکنه بازی مفهوم دیگری اسمی انتزاع بشه، مثل مفهوم تقدم، تأخر، تعقب. اینها از همون اول صادقن، نه اینکه بعد صادق میشن برو. اگر کسی بگه این موضوع تعقب رضای مالک شرطه و تعقب از ابتدا هست، بعد که اجازه میاد کشف میشه که تعقب از ابتدا هست و بوده، پس یکون صحیح و موجبا للانتقال و نقل و انتقال از ابتدا که کشف حقیقی است. میفرمایند مرحوم شیخ و میرزا و همگی اینا این اشکال مشترکه، که خلاصه اگر مقصود اینه که اون خود اجازه شرطه و خود رضای مالک شرطه، رضای متأخر مؤثر است در اینکه عقد سابق اثر خودش رو بکنه و تمام بشه، این تأثیر معدوم متأخر در متقدمه و این شرط متأخر است و محال. اگر مقصود اینه که تعقب اجازه شرطه، تعقب رضای مالک شرطه و تعقب از ابتدا بوده، و گفتیم این قبیل اوصاف نسبی، اعراض نسبی، اتصافش از اون ابتداست، متوقف بر وجود اون نیست، فعلا وجود فعلی متوقف بر وجودش در زمان خودش که هستش در زمان خودش، اگر این مقصود باشه درسته، اینجا تمامیت از ابتدا بوده که عبارت از تعقب باشه، ولی این تمامیت قد این صفت نسبی تعقب موضوع صحت نبوده یقینا، چون آنچه که در ادله آمده اینه که رضا شرطه نه تعقب رضا. این تعقب رضا از کجا در آوردید که تعقب رضا شرط صحته؟ خود رضا عن تراضن، رضای مالک شرطه نه تعقب رضای مالک، این دلیل میخواد که تعقب رضای مالک کافیه در صحت و این خلاف ادله است. ادله میگه خود رضا شرطه، خود رضا هم که نبوده در اون وقت، بعد خواهد آمد، بعدم نمیتونه اثر بذاره در قبل، چون شرط متأخر محاله است. این اشکالی که آقایون کردن به مرحوم شهیدین، شهید و محقق ثانیین، مبنی است بر اینکه شرط متأخر محاله و صحیح اینه که شرط متأخر در باب احکام چه وضعی، چه تکلیفی، چه قید در موضوع حکم باشه، متعلق حکم، چه شرط متأخر خود حکم باشه، محال نیست. و این از اون شبهاتی است که آقایون در این شبهه در اون بحث اصولی، در بحث واجب مشروط متأسفانه افتادن و این رو محال کردن. البته در متعلق گفتن محال نیست، چون برگشت به تحسیس و تقییده، ولی در خود حکم شرط متأخر خود حکم را گفتن محال است. اونجا ما ثابت کردیم که هیچ گونه استحاله‌ای نداره و این اصلا بابش باب تأثیر و تأثر و این حرفا نیست. شرط متأخر در حکم یعنی شرط متأخر در تحقق مجعول، و مجعول که حکم است، چه حکم تکلیفی باشه چه حکم وضعی که بهتر است دیگه، راحت تر از حکم تکلیفی، مثل ملکیت و امثال اینا. این مجعولی امر اعتباری صرفه، یه امر وهمی است، امر حقیقی نیست که شرط متأخر رو وقتی برش قرار بدن یلزم منه تأثیر المتأخر فی متقدم. این از همون تأثیرات متأسفانه به بحث‌های فلسفی است که داخل شده در بحث اصول و فقه و خیلی جاها به مشکل بر خورد کرده، که انسان طبیعت بحث ها وقتی از هم مشخص نشه، سنخ بحث فقه و اصول غیر از سنخ بحث فلسفه است. سنخ بحث فقه و اصول بعضی از احکام شرعی است و میبایست ملتفت بشن که احکام شرعی کلن چیه، حقیقتش، ماهیتش، جعل چیه، مجعول چیه، آیا مجعولی امر حقیقی است، حقیقی نیست، امر اعتباریه، به لحاظی است، وهمی است به اصطلاح ما. و اون وقت با روشن شدن این مسئله خیلی مشخص میشه که شرط متأخر در در حکم به معنای مجعول هیچ گونه استحاله ای نداره. این دیگه بحث مبنایی است، ما اینجا نمیتونیم داخلش بشیم. پس بنابر مبنای ما هو صحیح که شرط متأخر در احکام تکلیفی هم درسته، تا چه برسه در احکام وضعی مثل ملکیت. این اشکال به مرحوم شهید و محقق ثانیین وارد نیست، ولی اشکال دیگری بهشون وارده و اون این که شرط متأخر قبول، ممکن است مولا جعل کنه یک مجعولی را، یک حکم تکلیفی یا وضعی را، حالا منوط به این که یک چیزی در 10 سال دیگه موجود بشه، بگه اگر اون 10 سال دیگه موجود شد این از حالا بر تو حرامه یا از حالا بر تو واجبه، هیچ اشکالی نداره از نظر فلسفی و عقلی، ولی یا از حالا ملک توست یا از حالا فلان جوره، مثل متقدم، متقدمش هم مثل همونه، اگر یه چیزی امروز موجود شد 2 روز دیگه تو مالکی، هیچ اشکالی نداره، یه چیزی امروز موجود شد 2 روز دیگه بر تو واجبه این رو انجام بدی، نه متقدمش محاله نه متأخرش محاله. و تفسیرش در اون بحث اصولی استحالهی در کار نیست. پس از نظر ثبوتی اشکالی به مرحوم شهید ثانی و محقق ثانی وارد نیست، ولی از نظر اثباتی اشکال هست و اون این که ظاهر دلیلی که میگه الا ان تکون تجارتا عن تراض یا لا یحل مال امرئ ان الا بطیب نفسه، بلکه ما گفتیم اساسا بیع ظاهر ادله اوفو بالعقود و احل الله البيع، و آقایون هم گفتن بیع المالک، عقد المالک، عقد منصوب به مالک. پس آنچه که موضوع است العقد الصادر من المالک و البيع الصادر من المالک، انتراز هم نداشته باشیم تازه مالک دیگه، بحث دیگه نایرید جلو، ذهن رو جای دیگه نبرید تا اصل یه نکته مشخص بشه، بعد این که مشخص شد بریم سر اون فرعیات. بیع المالک و عقد المالک، خیلی خوب، متى یکون این عقد المالک؟ به اجازه. ظاهر این ادله اینه که هر وقت صدق کرد عقد المالک، از اون وقت میاد صحت اوفو بالعقود، که صحته وجوب وفا میاد و هم وقتا ملکیت میاد. اون وقتی که شد عقد تجارتن انتراضن، از اون وقت میاد. ظاهر هر دلیل اینه که وقتی یه قیدی را در موضوعش اخذ کرد، وقتی که این قید متحقق شد حکمش هم میاد. ظاهر هر قضیه مجعوله این است که ترتب حکم بر موضوعش از نظر زمان متحده، وقتی که موضوع تمام شد و وقت حکم فعلی میشه. و این که حکم قبل از تمامیت موضوع، قبل زمانش فرق بکنه با موضوع، یه قیدی به نحو شرط متأخر اخذ بشه، این ثبوتاً معقوله، ولی اثباتاً خلاف ظاهره. قرینه میخواد، میبایستی بگه، بلکه قرینه فائقه میخواد. ما در اون بحث گفتیم شرط متأخر خلاف ذوق عرفی هم هست، قرینه خیلی خاصی میخواد که بابا این چیز اگر بعد آمد، حالا تو فلان تکلیف رو داری یا فلان حکم رو داری، وضعی یا تکلیفی. و من الواضح این قرینه نیست، بلکه خلافش هست. ظاهر ادله اوفو بالعقود اینی که وقتی که شد بیع المالک وجوب الوفا میاد، وقتی که شد ان تراون ان رو المالک وجوب وفا میاد، ملکیت میاد. و این کی یصیر ملک بیع المالک؟ وقتی اجازه داد. قبل از اجازه لا یصیر ملک المالک، اگر اجازه داد بعد، از قبل لا یکون بیع المالک، از وقت اجازه یکون بیع المالک، اگر اجازه داد بعد، از قبل لا یکون ان تراض، حین الاجازه یکون عند حین الرضا یکون ان تراض. پس بنابراین ظاهر ادله این است که انتصاب به مالک و انتصاب به رضای مالک این مقارن با وجوب وفا بایستی باشه، نه بعد بیاد وجوب وفا قبل بیاد. ممکنه این بشه ولی این عنایته، این تصرف شدیدی است در این روایات، در این ادله، که نیاز به یک لحاظ خیلی شدید، قرینه خیلی واضحی داره که وجوب وفا از قبل میاد اگر بعد عقد مالک شد، وجوب وفا از قبل میاد اگر بعد رضای مالک آمد. اینه میشه بگه، اگرم گفت محالی نگفته، میگه وجوب وفا و ملکیت از قبل میاد اگر بعد عقد مالک شد، از قبل میاد اگر بعد عقد عن رضای مالک شد. خیلی خوب، هیچ استحاله‌ای نداره که این ملکیت از قبل بیاتش، ولی خلاف ظاهره، ظاهر اوفو بالعقود اینه که وقتی که میشه عقد مالک یکون موضوعا للوجوب الوفا، وقتی که میشه عن تراضن یعنی رضای مقارن، عقد مالک مقارن. پس ظهور ادله در این است که انتصاب به مالک، انتصاب به رضا، اینا همش وجود رضا به نحو مقارن با وجوب وفاست، نه اینکه وجوب وفا قبل اینها بعده، یعنی میتونه قبل باشه این بعد بیاد. این خلاف ظاهر این ادله است. ظاهر ادله اینه که هر این حکم مترتب بر این موضوعش هست، از نظر زمان هم، از نظر زمان هم اینا بینشون ترتب هست، نه اینکه زمان حکم قبل از زمان موضوع خودشه، زمان وجود و فعلیت حکم قبل از زمان وجود و فعلیت موضوعش. این یه امری است که خلاف ظاهره. پس اشکالی که بونها وارده اینه که این جور استفاده کردن از این روایات، از این ادله صحت، خلاف ظاهر. ظاهر ادله اینه که ما یکون عقدا للمالک وقتی که متصف بشه به اینکه عقد المالک و وجوب وفا در اون زمان میاد، وقتی که عن رضا المالک باشه وجوب وفا در اون زمان میاد، اما وجوب وفا از زمان قبل آمده این از ادله در نمیاد. درسته عقد موضوع وجوب وفاست، ولی عقد مالک و رضای مالک دو چیز دیگه هم لازمه. عقد یه چیزه، اضافه بر این انتصابش به مالک یک، ولی عقد غیر مالک فایده نداره، حتی با رضای مالک ثبوتن بدون انتصاب انشائی، که گفتیم اجازه دو کار میکنه، هم کاشف از رضاست، هم انتصاب را درست میکنه با تنفیذ. یکی انتصاب به مالک لازمه و یکی هم رضای مالک لازمه، و این انتصاب و رضا در لسان ادله صحت ظاهر عرفش اینه که صحت مترتب بر اینا هست، از نظر زمان هم، یعنی اینجور نیست که زمان صحت قبل از ایناست، همچنین که زمان اینها شد عفو بالعقود اون زمان میاد و نقل و انتقال هم قهرن مفاد عفو بالعقود اون زمان باستی بیاد. پس این بیان خلاف عالم اثباته، خلاف مقام اثبات این استظهار آقایون، و نه اینکه اشکال ثبوتی داره، اشکال صحیح بر مرحوم شهید ثانی و محقق ثانی اینه. وجه دومی که برای کشف حقیقی ذکر کردن، بله آره خود، یعنی اشکال عقلی دیگه گفتیم درست نیست، ولی اشکال اون که اشکال اثباتش روشنه دیگه، تعقب اخذ نشده اصلا، اون دیگه این اشکال اثباتی نداره. اگر تعقب رو اخذ کرد، تعقب فعلیه، گفتیم تعقب زمانش هم متقدمه. اگر گفت العقد المتعقب بالاجازه صحیحون یجولها، این موضوعش هم همون زمان درست شده دیگه، بعد نیست. اشکال وجه دومی که برای قائلین به کشف حقیقی میشه بیان کرد، چیزی است که باز منسوب به بعضی است، حالا کی است این در کلمات فقها آمده، کی بوده این حرف زده، گفتم برای اینکه اجازه امارتون کاشفتون عن کون العقد من حینه قد وقع مع رضا المالک، عقد از حین وقوعش وقع مع رضا المالک، یه رضای تقدیری کشف کردن، ولو به این معنی که لو علم بهی کان راضیه، پس این یه رضای تقدیری از اول بوده، اجازه کاشف از این رضای تقدیری است که از اول بود، پس از اول عقد صحیحه. خب این مطلب درست نیست، اولا به جهت اینکه این رضای تقدیری فرضاً صحت عقد را از ناحیه رضا درست کنه، اگر گفتیم رضای تقدیری کافی است، مثل اذن فحوا، آیین دارن اذن فحوا، لو علم الراضی کافی است، فرضاً از این نظر درست کنه کار. بعضی گفتن رضای تقدیری کافی نیست، نه، در باب رفع حرمت و جواز تصرف رضای تقدیری که کافیه، همون اذن فحوا رضای تقدیری است، لو علم الراضی. رضای تقدیری فرضاً کافی باشه، ما در باب عقد، در باب اجازه دو چیز می‌خوایم، یکی رضا که اجازه کاشف از اونه، فرض کنید کاشف از رضای تقدیری از اول بود، یکی دیگه انتصاب عقد به مالک. انتصاب کی میاد؟ وقتی که تنفیذ کنه میاد، چون عقد صحیح عقد المالکه، نه عقد الاجنبی. این تا قبل از اجازه عقد الاجنبی است، نه عقد المالک. انشاء انشاء اجنبی است، و گفتیم انشاء با رضای واقعی فعلی هم باشه کافی نیست، تا منتسب به مالک نشه، نمیخواد تقدیری. فرزن مالک بحثش گذشت قبلا، حین عقد فضولی راضی هم باشه باطنا، گفتیم این لایق و صحیحا من دون اجازته، چون در نفوذ انشاء و عقد و صحت عقد قید عقد المالک عقد شده، عقد یکون انشاؤه منتسبا یا منشاؤه منتسبا الی المالک، این امر انشائی میخواد، رضای باطنی کافی نیست در این انتصاب. پس بنابراین فرزن اجازه مالک کشف از رضای تقدیری بکنه از اول، بلکه کشف از رضای فعلی هم بکنه، به درد نمیخوره در اینکه عقد رو از اول صحیح کنه. چرا؟ به جهت اینکه در باب صحت عقد و اجازه فضولی ما دو چیز رو از اجازه میخواییم، یکی رضا، یکی هم انتصاب. فرزن رضاش از اول کشف کردیم بوده، انتصابش رو چیکار میکنه؟ انتصابش که حالا ایجاد شد، بالاخره قبلا که اجازه نکرده، اجازه تقدیری که دیگه نبوده، بلکه اجازه تقدیری اصلا معنی نداره، اجازه عبارت از اون امر انشائی است که محقق انتصاب میشه، تنفیذه. پس بنابراین ما هو موضوع الصحه ليس فقط عقد و رضا من قبل صاحبه فعلی یا تقدیری یا مطلق رضا، بلکه عقد مع رضا و عقد المالک ينتسب الى المالک، این انتصاب قبلا نبوده جزما، حالا اونجور بشه. این یک. دو، اصلا کشف از اون حرفم درست نیست، کشف از رضای تقدیری هم غلطه، به جهت اینکه کی گفت حالا که اجازه داد معنیش اینه از اول راضی بوده؟ لو علم الا به حين العقد لا راضی، کی گفت؟ ممکنه از لو علم الا لما كان يرضى، خیلی جاها اصلا مالک نهی میکنه قبلا، ولی بعد بداسش حاصل میشه، بعد که اون فضولی این کارو کرد میبینه نه کار بدی نیست، کار خوبی شد، راضی میشه. اینجوری نیست که هر اجازه‌ای که کاشف از رضای زمان اجازه است، این رضاها رو بتونیم کشف کنیم که از زمان عقد بوده، این رضای شد حالا حاصل شده براش. اگر زمان عقد بود ازش میپرسیدیم لو سئل یا لو علم لما کان راضیا، بعد فکر کرده دیدن حالا خوبه براش. پس اصلا بله قبلا گفتیم اشکال نداره در این که اون بحث دیگری در این که اجازه مصحح باشه. پس بنابراین کاشف از رضای تقدیری نیست، از رضای اول از حین العقد نیست. این هم دو بیان در رد این وجه ثانی که کسی بخواد بگه اجازه اماره کاشفه ان کون العقد من حینهی وقع عن رضا المالک. وجه سومی که برای اثبات کشف حقیقی کردن گفتن، مطلبی است که منسوب به محقق فخر، به فخر المحققینه. سر علامه است من ان القول بالنقل يستلزم تاثير المعدوم. اینم یه چیزی است که چون در آمده دیگه در مکاسب اینجا، ولی استحقاق ذکری نداره چندان. ایشون گفته اگر ما قائل به نقل بشیم، مخاصه بر قائلین به نقل اشکال عقلی وارد کنه، در یک مشکل محظور و محال عقلی میفتیم، چون لازمه قول به نقل اینه که اجازه تأثیر بذاره در این که عقد موجود به ملکیت بشه در زمان اجازه. نقل اینه دیگه، از زمان اجازه، با این که عقد در زمان اجازه معدومه نیستش. پس اگر هر آینه ما قائل به نقل بشیم، معناش اینه که اجازه سبب میشه یه چیزی که نیستش در این زمان اثر بکنه در این زمان. تأثیر المعدوم در زمان انعدامش معقول نیست، هر چیزی میخواد تأثیر بذاره باید موجود باشه تا تأثیر بذاره، در زمان وجودش تأثیر. کی موجود بود؟ عقد، اون زمان، زمان صدورش. پس اگر از اون زمان تأثیر بذاره عیبی نداره، تأثیر کرده در ایجاد ملکیت عقد در زمان وجودش، لا بس تأثیر الموجود شد. اما اگر بگیم با اجازه، عقدی که خونده شد و خلاص شد زمان اجازه که نیستش اثر میذاره در ایجاد ملکیت و نقل و انتقال، این تأثیر المعدوم است که محاله است. چون مؤثر در ملکیت چیه؟ عقده، نه اجازه. اجازه که خودش عقد نیست، پس عقد است که ایجاد ملکیت و نقل و انتقال باستی بکنه. عقد هم در زمان اجازه منعدم است، انتهاست، نیستش. این اشکال، این وجه برای اثبات بطلان نقل، این در حقیقت اثبات کشر نمی کنه، این اثبات بطلان نقل را می کنه. و مگر به ملازمه بگیم این باید از زمان وجود خودش، از باب این تیکش که از زمان وجود خودش باید اثر بذاره، وجود هم ده امر حقیقی است، پس کشف حقیقی درست میشه. یعنی در حقیقت این منطوقش نقل باطل میکنه، به مفهوم اثبات میکنه، به ملازمه لزوم کشف حقیقی را. چون اگر بخوایم مقید بشیم از زمان وجودش اثر بذاره، باید از کشف حقیقی را قائل بشیم. نامحال این استدلال درست نیست. چرا؟ اولا نقوزی برش وارده که مرحوم شیخ این نقوز را آورده. یکی نقض به ایجاب و قبوله. همیشه ایجاب جزء المؤثر یا مؤثر بالاخره در تحقق عقد و در نتیجه در تحقق نقل و انتقال. با اینکه نقل و انتقال کی حاصل میشه؟ بعد از تحقق قبول. و در زمان تحقق قبول ایجابی در کار نیست، معدوم شده ایجاب، چون ایجاب اول خونده شد و خلاص شد، بعد قبول آمد. مثلا اگه یه چند لحظه فاصله شد بین ایجاب و قبول، قبول که میخواد بیاد، میخواد قبول سبب بشه که اون ایجابی که حالا نیستش اثر کنه. چون ملکیت از زمان قبول میاد، از زمان ایجاب که ملکیت نیست. یا بگید قبول سبب میشه که ملکیت از زمان ایجاب باشه، که این واضحه بطلانش. ولی اگر این وسط یک نمایی بود قبل از قبول، مال مالک اصلی است، نه مال مالک دوم. پس ملکیت از زمان ایجاب نیامده، از زمان وجود ایجاب سابقا، بلکه از بعد از زمان تمامیت عقد که به تمام درک نشه، قبولم تمام شد، اون وقت آثار ملکیت نقل انتقال میاد. اگر از قبل بیاد خلفه، اگر از حین قبول بخواد بیاد، در زمان قبول ایجابی دیگه معدوم در کار نیست، ایجاب وجوده و انتها. پس قبول سبب میشه که ایجاب از در زمان قبول که هو معدومون، الایجاب معدومون، یؤثر در ایجاد ملکیت. این اشکال اونجا هم وارده. پس کل بیوع مبتلا به اشکال میشه، کل عقود مبتلا به اشکال میشه. این یکی. مثال دوم، مواردی که قبض و اقباض شرطه در ملکیت، در صحت عقد، مثل بیع صرف و سلم. بیع عقد و ایجاب و قبول هر دو شده، ولی نقل و انتقال نیست تا قبض و اقباض بشه در مجلس. این قبض و اقباض سبب میشه که ملکیت از اول بیاد، از حین عقد و از حین قبض و اقباض. از حین عقد خلاف دلیله که میگه لا صحت قبل القبض والاقباض، صحت و ملکیت از زمان قبض و اقباض. من حین قبض و اقباض سبب میشه که اون عقد معدومه، نیست در اینجا، عقد دیگه نیست. حالا میخواد اون عقد معدوم در زمان قبض و اقباض که منعدمه اثر کنه. این همون مشکل اجازه الان نقل رو داره، که بخواد اون عقدی رو که نیست زمان اجازه مؤثرش کنه در زمان معدوم بودنش. این نقوزی که وارده. بعد نقض دیگری میکنه مرحوم شیخ به علل تدریجی الوجود. ایشون میفرمایند برای اینکه حالا این در شرعیاته، در غیر شرعیات هم این نقض هست، خیلی از علل تدریجی الوجودن و وجود متقدم اثر میذاره در یه شیئی فی ما بعد. و عقدم از این قبیل باشه، از قبیل کسی که فرض کنید یه دوای یه سمی را میخوره، این حالا نمیمیره، این بعد از مثلا 10 روز میمیره، اونجا چیکار میکنید؟ 10 روز دیگه اون سم رفته از بین، یا آثاری داره، اون آثار معلولاتی داره، اون معلولاتش موجوده، خود او دیگه موجود نیست. خب در عقدم همینه، بگید عقدی که ایجاد شده یه آثاری داره، معلولاتی داره، اون معلول منشئاش معلولاتش موجوده زمان اجازه، اجازه میاد اون معلولشه، با اون معلولش ترکیب میشه، اون اثر رو ایجاد میکنه. پس حتی در علل تکوینی هم این مسئله باز هست که ممکنه شیء متأخر سبب بشه که شیء متقدم اثر کنه، با اینکه منعدم اون شیء متأخر به ذاته، به آزاره باقیه. اینجا ممکنه اونجوری باشه. و اشکال سوم اینه که اصلا اون چه که مؤثره عقد به معنای انشاء نیست، عقد به معنای منشأ، قبلا هم گفتیم، و منشأ یه وجود اعتباری داره و این وجود اعتباری در زمان اجازه هستش. و اساسا اشکال چهارم این شکل استدلال ها روشش غلطه در فقه. همین باز برمیگردیم به اون نکته‌ای که اول گفتیم در شرط متأخر. قیاس احکام فقهی به این حرف هایی که در فلسفه خونده میشه، این یک خلطی است در روش صحیح یک علم و خلط کردن بین روش منطقی یک علمی با روش منطقی علم دیگری. باب احکام باب علل و معلول و موجود و معدوم حرفا که نیست به این ترتیب که آقایون این بحث رو کنن که یلزم و اگر اجازه سبب صحت بشه یلزم و تأثیر المعدوم فی الموجود. باب احکام شرعی است، این که میگن اسباب عقد سببون تامون غیر تامون یؤثر لا یا اینا تعبیرات لفظی است آمده، مسامحی است آمده در تعبیرات فقها برای توضیح، و الا سبب و مسبب ما نداریم در باب احکام. آنچه که داریم موضوع و حکم، یه موضوع داریم یه حکم موضوع داریم. حکم هم یه امر اعتباری شرعی است، مخصوصا در باب احکام وضعیه مثل ملکیت که امر اعتباری صرفه. این امر اعتباری شرع قرار میده بر اساس بر یه موضوعی. خب اون وقت اگر در موضوعش اخذ کرد این مطلب که ان یکون عقدون و ان ینتسب الى المالک یا ان یرضى به المالک، گفت کلما وجد عقد فی الخارج و کلما انتسب هذا العقد و رضی به المالک ترتب الملك، داره این اعتبار خودش را که ملکیت است جعل میکنه در جایی که این دو تا قضیه صادق باشه. تأثیر معدوم در باب تأثیر و تأثیر و فعل و انفعال و این حرفا که در عالم تکوین درسته در این جا اصلا جا نداره، یه جعلی است بنابر یه موضوعی. باز ببینید موضوعش چیه. آیا موضوعش اینه که این عقد اذا وجد و وجود در رضا از حین و رضا این حکم جعل شده یا از قبل از رضا جعل شده؟ تابع دلیل شد از نظر مقدار مفاد این و ظهور این دلیل در مقابل جعل، کدومی که جعل کرده؟ جعل ملکیت را قبل از قبل از تحقق اجازه بر فرض تحقق اجازه کرده که همون شرط متأخره که گفتیم اشکالی هم نداره، یا نه ظاهرش اینه که اگر این آمد عقد موجود شد رضا و استناد موجود شد از حین وجود این استناد و رضا ملکیت میاد، این امر اعتباری که جعل کردن میاد، این دیگه تابع مقدار جعلشه و استظهار از دلیل جعلش در مقام اثباته که گفتیم ظاهرش شرط مقارنه نه شرط متأخر، و ظاهرش وحدت زمانه، زمان تمامیت موضوع و فعلیت ملکیت، فعلیت حکم مجعول. و باب تأثیر و تأثیر نیست، میگه من در این شرایط در این چنین فرضی این مجعول خودم رو جعل کردم که امر اعتباری است و از این زمان جعل کردم، از این زمانی که این تمام بشه. این چه استحاله‌ای داره باب تأثیر معدوم به موضوع؟ این به اینجا اصلا چه ربطی داره؟ اینا همون خلط‌های بین مسائل فلسفی و تعبیراتی که به مناسبت در کلمات فقها یا اصولیین آمده، تأثیر و سببیت و مسببیت و این حرفا، یواشاش ذهن رفته روی اون حرفایی که بار بر سبب و مسبب است در علم فلسفه، اونا هم آوردن اینجا و با همون قوالب و روش‌ها خواستن این بحث را تحلیل کنند و حلاجی کنند و نقض و ابرام کنند، که این یک غلط فاحشی است که ما بیایم بحث‌های هر علمی را از اون روش منطقی اون علم و روش طبیعتی اون علم بکش خلط کنیم با روش علم دیگری، به این مشکلات میفتیم. و پس این وجه سوم هم وجه صحیح نیست. وجه چهارم برای اثبات کشف دعوی استظهار از روایات خاصه است. تا اینجا ثابت شد از ادله عامه ما نمیتونیم اثبات کشف حقیقی کنیم، چون متوقف است بر استظهار شرط متأخر و این خلاف ظاهره. شرط متأخر خلاف ظاهره، نه اینکه محاله، بلکه خلاف ظاهره، نمیشه این استظهار کرد، ظاهرش تقارنه. خب پس از ادله عامه ما نتونستیم استفاده کشف حقیقی کنیم. در وجه چهارم میاد از روایات خاصه، بعضی روایات خاصه میخواد استمداد کنه قائل به کشف و بگه روایات خاصی که وارد شده در این باب در بحث در مورد فضولی اینا ظاهرش کشف حقیقی است.